بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين بسيد الساجدين: المؤمن من دعاؤه على ثلاث، اما ان يدخر له، واما ان يعجل له، واما ان يدفع يا وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه. حديثي براتون أوردن از كتاب تحف العقول. دلم میخواست درباره این حدیث بیشتر صحبت کنم، ولی چون خیلی صحبت کردیم دیگه اینو بذارید به پای اون. من فقط ترجمهش میکنم و خیلی مربوطه به مباحث پایانی درس امروز. امام سجاد فرمودن که مؤمن کسی است که دعایش یکی از این سه چیز خواهد بود. مؤمن اگر دعا کنه یکی از این سه اتفاق براش میفته. المؤمن من دعاه علی الصلاه. فقط بگم بچه‌ها، حالا آخر بحثم بیشتر میگم، فراموش نکنید دعا همه عبادته. اینو قرآن به تأکید میگه: و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اول میگه دعا کنید، بعد میخواد بگه اونایی که دعا نمی کنند و با این تعبیر میگه، میگه اونایی که عبادت منو نمی کنند. یعنی همه دعا عبادت، همه عبادت دعاست. دعا که عبادت، همه عبادت دعاست. که این در میگه به معنی عمیق دعا که ما گاهی درباره اش صحبت کردیم. حالا اینجا میفرماید که مؤمن کسیه که کسی که مؤمنه، دعا که اینقدر چیز مهمیه در زندگیش، یکی از این سه اتفاق براش میفته. یک، یا اما این یدخر له، یا براش ذخیره میشه. چه ذخیره ای؟ بارها براتون گفتم یه روایت خیلی مفصلیه، آخرش اینه، من حالا فقط آخرش برای شما میگم. میگن یه وقتی میگسته که مؤمن نامه اعمالش برایش باز میکنن، یه چیزایی توش میبینه که خیلی خیلی به دردش میخوره. تو اون وانفسا، وانفسا میدونی، وانفسا یکی از ویژگی های قیامته. با اینو میدونستی؟ وانفسا یعنی وای خودم. وانفسا در روایت هست که در روز قیامت همه انبیا، همه انبیا با نفسا میگن الا یک نفر از میان انبیا، فقط یک نفره که با نفسا نمیگه و اون پیامبر ماست که میگه با امتا. این معنیش اینه که در وجود پیامبر هیچ اثری از منیت و خودیت وجود نداره، هیچ. او فیض مطلق به دیگران، رحمتا للعالمین. وانفسا که میگن یعنی این. بعد میگن در اون وانفسا یه چیزایی مؤمن میبینه در نامه اعمالش که خیلی به دردش میخوره. میگن این مال چیه؟ میگن این دعاهایی بود که تو میکردی، برای بد بودونه که میخواستی، یعنی نمیشد برای میگذید خودت بعدن طلبکار میشدی. ما در مقابلش اینو به تو دادیم. این یک تعبیر، توجه کنی، میشد اصلا بگه که برای بد بود ما ندادیم، طلب چیچی داری از ما؟ ولی دعا خیلی مقابل بلنده. همین که شما پیش خدا میگید و چیزی رو میخواید، این اتفاق بزرگیه. این یک تعبیر میخوام بگم، این اتفاق بزرگتری از اتفاقه که شما میخوایدش. نمیدونم شما به این احساس رسیدید یا نه، من گاهی رسیدم. گاهی احساس میکنم یه چیزی که خیلی دوست دارم، یه حاجتی خودتو خیلی میخوام، ولی گاهی احساس میکنم این که حس کنم خداوند از سر مهربانی خودش خواسته این تو دست من بذاره، یعنی دعای من مستجاب شده، این حاجت در آورده شده، گاهی لذتش بیشتر از خود اون حاجتی که آدم داره. شوخی نیست، چون حاجت شما ممکنه برآورده بشه یا نشه، ممکن بود دعا هم نکنی ثواب ورده بشه یا نشه. خیلی وقتا شما قضا میخورید اینم حاجت شماست دیگه، یا خیلی چیزایی میخواد دعا هم نمیکنید، بستر حماقت ماست که دعا نمیکنید. همینه که ضعف توحیده، اینه که میگم دعا همه زندگیه. ولی حالا دعا نمیکنیم چیزام به دست میاریم، برای من وقتی چیزی به دست میاریم معلوم نیست، حتی اگر دعا کرده باشی من نیست واقعا نتیجه اون دعامون بوده باشه. حالا ببینید چه شود که کسی احساس کنه نه واقعا نتیجه دعا شدید، خدا گفت بیا بنده من، بیا بهت بدم، من بهت بدم به خاطر دعایی که کردی بهت بدم. ببینید چه احساسی به انسان دست. خیلی از این روایت ها میخواستم بخونم براتون، حالا فعلا فرصت نیست. الغرض میگه که میبینه که آقا اونجا توی نامه اعمالش چیزایی هست، میگه چیه، میگه دعایی که میکردی و برات خوب نبود. در روایت میگه که مؤمن اونجا دعا میکنه، دعا نه، اونجا آرزو میکنه، افسوس میخوره، میگه ای کاش ای کاش ای کاش هر چی توی این دنیا دعا کرده بودم برآورده نمیشد، عوضش الان به ولی نامده. ای کاش. اینو شوخی نگیرید که ای کاش هر چی از خدا میخواستم تو این دنیای حالا اون باید اونجا و دیگه اون دنیا، الان میگیم اون دنیا، اون موقع ما دیگه اون دنیا، کاش تو اون دنیا این دعاهای من مستجاب من نمیداد حاجتم و الان به هم میداد. الان یه حال میگه یکی اینه که اما ان یدخر له، دو و اما ان یعجل له، اتباع دومی که میفته همونه که مؤمن میخواد، یه چیزی میخواد بهش هم میدن، به خدا اینطور بشه اینطوری هم میشه. و سوم و اما ان یدفع عنه بلاء یرید ان یصیبه، یه حالت سومی هم هست، قرار یک بلایی یک مصیبتی بر سر مؤمن بیاد، اون حاجتی که میخواد که به دست نمیاره، ذخیره آخرتش هم نمیشه، ولی بلاها رو ازش دور میکنه. من میخوام بگم که بعید نیست که این امایی که در این روایت هست بعید نیست یاش یا منطقی باشه، یعنی قابل جمع هم هست. در واقع میخواد بگه یکی از این سه اتفاق حتما میفته، امکان نداره، یعنی امکان نداره هر سه اونا فالس بشه، ولی ممکنه دوتاش ترو بشه، ممکنه سه تاش هم ترو بشه. یعنی یه دعایی ممکنه شما بکنید هم تو دنیا بهتون بدن، هم بلا رو ازتون دور کنه، هم ذخیره آخرتتون بشه. امشب برید انشالله از اینجور دعاها بکنید، از اینجور دعاها بکنید انشالله. خب این روایت رو داشته باشید تا ما در انتهای جلسه دوباره بهش برگردیم. من قبل از این که درس رو شروع کنم و اتفاقا به این سوالایی که قبل از درس بود هم مربوط میشه، یک تمرین مستحب، نه اصلا یک مطلبی برای مطالعه به شما پیشنهاد میکنم. این شماره آخر مجله پنجره است که البته مقاله من هم توش هست، ولی به خاطر مقاله خودم نیست که بهتون میخوام توصیهش بکنم، هنوزم ممکنه توی روزنامه فروشی باشه، حالا شاید امروز جمعش کرده باشن نمیدونم، به خاطر روی جلدش هم که عکس خدا داده عزیزی هست نیست. به نظرم مطالب خیلی خواندنی داره، درباره یه سه تا مطلب خیلی خوب توش دیدم که واقعا خوشم اومد. یکی درباره وقایع 22 خرداد 88 که اگر براتون جالبه به نظرم بخونید. یکی دیگه یک مقاله بسیار جالبی است که نویسنده هم نداره، نمیدونم نویسندش کیه، یعنی خود هیئت تحریریه نوشته، درباره معنای حقوقی اصل 27 قانون اساسی که این روزا خیلی هم بهش استناد میشه. اصلی صاحب که کسی هم بر من ایمیلی زده بود گفته بود اجرای بدون تزلزل قانون اساسی، من بهش نگفتم که این بیچاره موسوی هم نگفت اجرای بدون تزلزل، گفت اجرای بدون تنازل، بنده خدا حداقل حرف رئیس خودش خوب گوش کن. کجا اون بدبخت و اجرای بدون تنزل اجرای بدون تنزل شما هم معلوم میشه حرف اولیای خود رو هم گوش نمیدی چه رسد به حرف دیگران. ولی خوالا بلش کنید چیز مهم اینجور حرف ها زیادی توی بوده بار الگرست امروز به این مطلب اجرای بدون تنزل قانون اساسی خیلی استناد میشه و خیلی گفته میشه که مثلا اصل 27 قانون اساسی که ظاهرا یه جور عمومیت هم داره که انجام راهپیمایی ها و اشتباهات آزاد است مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشد. به نظر بحث حقوقی خیلی خوبیه که معنی حقوقی این اصل رو دربارش بحث کرده و از اون جالب تدینه که از اون جالب تدینه که متن گفتگوهای قانون اساسی رو هم درباره این اصل و آلترناتیواش و خلاصه شگونگی شکلگیری داربونیش رو هم اینن اوبرده که اول چه اصلی پیشنهاد شده بود، کی باهاش موافق بود، کی باهاش مخالف بود و باقی این قضایی ها. خیلی بامزه است که ظاهرا این اصل به این شکلش دستپخت نهایی آقای منتظری ماجران به این قراره که آخرین که خیلی هستن مثل آقای اسمارم گفته اینجا مثل آقای ربانی املاشی یا کی یا طاهری خودم آبادی یا دیگرانی که تو مجلس بودن و اسپورده و حتی مرحوم آقای بهشتی که خیلی اصرار داشتن که این عبارت رو بیاریم که انجام راهپیمایی ها مطابق با قانون آزاد است که ظاهرا در این اصل این نکته نیامده. حالا چرا نیامده؟ برای اینکه آقای منتظری بر حسب این گزارش ها پاشو توی کفش کرده بود که آقا وقتی میگیم مخل مبانی اسلام امنیت رو هم شامله، قانون رو هم شامله، همه اینا شامله، دیگه نیاز نیست بقیه‌اش رو بگیم. این گفتگوها اینه که میگه آقای بهشتی رو میکنه، آقای منتظری میگه آقا آخه این که نمیشه که بگیم مثلا شما آزاد درک بریز بیرون. آقای منتظری میگه بابا همون مخل مبانی اسلام که میگن اونو داره، مگر نه اینه که اگر چیزی مخالف امنیت مردم باشه یا مخالف قوانین جاریه حکومت باشه این مخل اسلامه. بعد استدلالش هم اینه که حکومت اسلامیه، قوانینش هم اسلامیه، اگر کسی میخواد قوانین حکومت رو مثلا لغو بکنه مثلا مخل مبانی اسلامه.
نظرش خیلی
خوبه، اینا همون مواردی در نظر داره. بله همینطوره، ولی به هر حال خیلی جالبه قبلش هم مثل استدلال حقوقی داره، مثل قطعاً استدلال نظری اینقدر قوی بوده که آقای بهشتی رو بالاخره ساکت بشن مثلا. خب بیخیال حالا دیگه هرچی که ایشون بگن، ولی این گفتگوها خیلی خواندنیه. عرض کنم که اصل اولش شکلی بوده، بعد چه تغییری کرده، بعد چی شده. بالاخره جلسه سوم اولش هم میگه وقتی اصل میخواد تثبیت بشه ازون از خبران گفتن که این که اصل آسونی هم هست، سریع تثبیتش میکنیم بره. فکرش رو نمیتونه که دو سه روز وقت مجلس رو بگیره. همین اصل بحثم همه سر همین بوده، همین مسائل که آیا هر کی دلش بخواد میتونه بیاد توی خیابون. تقریبا از خبران نظرش قاطعانه این بوده که بله نخیر نمیتونه بیاد، حتما باید مطابق قوانین باشه، حتما باید امنیت توش تضمین بشه، حتما باید چه بشه. بعد آقای منتظری دائم استدلال میکنه که حالا بخونید خودتون دیگه، بخونید که این هم یه مقاله خوبیه. یک مقاله خوب دیگری در اینجا هست درباره کشته های وقایع 22 خرداد 88 به بعد. یه سوال بپرسم از شما، بالاخره آخرین آمار چنده؟ آخرین آماری که واقعا میشه بهش اعتماد کرد چرا وجود داره؟ بله وجود داره. آخرین آمار 35 کشته است که 15 نفرش از معترضان هستن. بله 35 کشته است که 15 تاش از حالا بسیجی که میگن به حال غیر معترضان مخالفان اونها. این اتفاقات اخیر 35 تا کشته بده که در حال یک مقاله ای داره درباره آمارهای کشته سازی و اینجور قضایی ها. یادش به خیلی من چند وقت پیش که آجیتور اجایی رو میدن صحبت شد درباره آقای علیرضا بهشتی که خب ظاهرا بیماری قلبی و چیزی هم دارن، الان هم آزاد شده فکر میکنم با قید وثیقه بیرون اگه اشتباه نکنم، نمیدونم حالا مطمئن نیست. بعد من از آقای اجایی پرسیدم که آقای اجایی حالا خدا وکیلی این راسته که میگن این پروژه کشته سازی مسئولش آقای علیرضا بهشتی بوده؟ چون دیگه جاده رو رفته بودن به سمتی که 72 تا درست کنن دیگه، بحثم نداره و بیشتر نه کمتر 72 تا کشته بعد داشته باشه این اتفاقات. بعد آقای خندید گفت من بهش گفتم، گفت من چیکار کنم، هر کی اسمی شما شناسم اینجا از شما شناسم، هر کی اسمی تو سایت اعلام میکرد ما مینو بشتیم دیگه. یعنی خدا وکیلی این جور نیست به نظر شما که هر کی یه چیزی اعلام کرد شما تو سایتتون بذارید این اطلاع رو کشته های اون حادثه است. یه خب دیگه ایشون سکوت کرد و خندیدیم و قطعه، ولی در حال درباره آمارسازی های مربوط به کشتگان و تلفات مقاله خیلی خوبی وجود داره، یه مقاله خیلی خوبی دیگه درباره کهفیزک وجود داره و یک مقاله خیلی خوب دیگه درباره کوی دانشگاه وجود داره. یکی دو مقاله خوب دیگه هم درباره اینجور مسائل هست که نه این هاش دارم میگم، نه مقاله من مثلا خیلی مالی نیست این شمارش، حالا خوندید خوندید نخوند نخوند، ولی به نظرم کسانی که درباره این موضوعاتی که گفتم اصل 27 قانون اساسی، مسئله کشتگان، مسئله عرض کنم که کوی، مسئله سبحان، مسئله کهریزک، گزارش کمیته تحقیق مجلس و مسائل از این سر، اگر کسی واقعا نقطه نظری داره به نظرم میتونه موضوعات خوبی رو در این شماره اخیر مجله پنجره پیدا بکنه. من میخواستم این رو تبدیل به تمرین کنم و تکلیف کنم که گفتم بی خیالش بشم خودتون، به نظرم این مسائل به قدری جالب هستش که خودتون برید بخونیدش. باشه مصاحبه برای درباره فساد در فوتبال که به نظرم از همه من شمس هم هست این فساد در فوتبال، حالا دیگه ایشون چرا داره روش چشمک میزنه من دیگه نمیدونم، ولی در صورت درباره فساد در فوتبال یه مصاحبه با خداداد عزیزی داره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اطراف قوم بنی اسرائیل و پیش از اونها قوم فرعون بود. جلسه قبل من 5 ویژگی اصلی طرز فکر فرعونیان رو برای شما گفتم که درباره یکی دو تاش مفصل صحبت کردیم. گفتم مهمترین ویژگی که در اندیشه فرعونیان دیده میشه عبارت است از عبارت از فقدان یک فلسفه محکم و عمیق در میان فکر و اندیشه اونها. معنای داشتن فکر محکم و عمیق رو من توضیح دادم، گفتم منظور ما اندیشه هایی است که میان مردم عمومیت داره، وقتی میگیم سسته و خلل داره توش دو ویژگی مورد نظرمونه. یک، این که در میان خود اجزای اندیشه ناسازگاری وجود داره، تعارض و تلاقض وجود داره، و دو، چیزهای مورد پذیرشن که وقتی دقت میکنیم میبینیم به بدیهیات عقلانی ختم نمیشن، مثل چیزهایی میمونه که مردم پذیرفتن، عمومیت پیدا کرده بینشون و هیچ اثباتی و هیچ گذاحتی هم پشت سرش نیست. به تعبیر کهنه اگه میخواید بگید شبیه پارادایم هایی که بین مردم عمومیت پیدا میکنن در جامعه علمی میگفت. شما سوال دارید یا حتی دید؟
نه.
شبیه پارادایم هایی میمونه که بین افراد وجود داره، عمومیت داره بدون اینکه اثبات قاطعانه و درستیش قبلا ثابت شده باشه. بعد گفتیم که فرعونیان نگاهشون به مسائل اساسی زندگی یک نگاه بسیار تجربی بود، و نگاه بسیار مبتنی بر حس و تجربه و ملموسات، به طوری که در همین آیات سوره طه هم دیدیم نسبت به مبدأ و نسبت به توحید من توضیح دادم، اینها خدا و وجود خدا رو رد نمی کردن ولی در واقع مشرک بودن، به این معنا که توحید ربوبی درست به خاطر این که مسئله سنگینی از نظر فلسفی و مثل سنگینی از نظر عقلانی باهاش با استبعاد برخورد میکردن، همون تعبیری که گفتم ارباب حلقه ها، آقا هر چیزی تو این دنیا هست و خاصیت خودش هم داره دیگه. این که حالا شما بخواید بگید یه رب العالمینی هست که همه تحت تصورات عالم به او برمیگرده، همه چیز دست اوه، او یگانه العالمین وجود خلق کرده، یعنی ساده ترین و ملموس ترین ورژنی که میشه نسبت به مسئله توحید داشت. درباره معاد هم که قرآن تاکید داره اینا عملا ممکن معاد بودن، یه دست کم ایمان به معاد نداشتن، ایمان به معاد نداشتن. در همین سوره طه هم اشاره کردیم به این مسئله که اینا فرعون ظاهرا ایمان که قطعا نداشته، اعتقادی هم به معاد نداشته. دلیل اعتقاد نداشتنش هم چه بوده؟ همین بوده که والا اینا خیلی عجیب به نظر میاد، ما ندیدیم تا حالا اینطوری باشه، یعنی واقعا میشه همه زنده بشن با همین استدلال. خب شما از همین جا هم اون سستی و اون به اصطلاح ضعف بنیانی که در اصل قبلی بهش اشاره کرده رو اینجا میتونید ببینید. ولی به هر حال اون رو بازم تاکید میکنم، قرآن اصرار داره که فرعونیان ایمان به یوم، یا لااقل خود فرعون قطعا ایمان به یوم الحساب نداشته. و قرآن تاکید هم میکنه ایمان به یوم الحساب نداشته که من بعدا در این باره صحبت میکنم. ایمان هم یعنی چه؟ آفرین، اعتقادی که ماهیتاً به گونه ایست که به عمل منتهی میشه، اعتقادی که ماهیت اعتقاد به گونه که به عمل منتهی میشه. انگار قرآن میخواد بگه که اعتقاد به وجود خدا با ایمان به وجود خدا فرق میکنه. شما میتوانید اعتقاد به وجود خدا داشته باشید ولی جهان بینیتون با این که اعتقاد به وجود خدا دارید، جهان بینیتون چنان ضعیف و معوج باشه که این اعتقاد به وجود خدا شما رو به زندگی عملیتون تأثیری نمیذاره. مثال فادش هم همینه، اعتقاد به وجود خدا بدون اعتقاد به ربوبیت خدا هیچ تأثیری در زندگی عملی شما نمیذاره. خدا حق، خب بله هست، حالا خلق کرده، بله خلق کرده، حالا داره نگاه میکنه، حالا من در زندگی میخوام آب بخورم یا میخوام کار دیگه ای بکنم، خدا درش نقش داره نه که نقشی نداره دیگه، نقش همین موجودات دارن دیگه. خدا کار، پس ایمان به خدا، این ایمان به خدا در زندگی عملی ما هیچ ظهوری پیدا نمیکنه. ایمان به معاد هم همینجور میتونه ورژن هایی از ایمان به معاد وجود داشته باشه که باز هم در زندگی عملی ما هیچ ظهور و حضوری پیدا نکنه. خوب متوجه هستی؟ مثل برخی از معادهای مادی، مثل برخی از معادهایی که مثلا تصورشون اینه که ما وقتی میمیریم میریم تو بدن یک انسان دیگری، وقتی میمیریم مثلا روحمون منتقل میشه، هست از این حرف از این اعتقادها وجود داره دیگه. این روی معاد میتونه باشن که بگیم ما هیچ وقت نمیمیریم، ما هیچ وقت نابود نمیشیم، همیشه انسان زنده است. ولی این اعتقاد هیچ گونه تأثیری در زندگی عملی شما نخواهد گذاشت. خوب دقت بکنید، قرآن اصرار داره که اینها ایمان به الله و ایمان به یوم القیامه نداشتن. دلیل ایمان نداشتنشون همین بود که عجیبه، باورمون نمیشه، یعنی اینجوریه، همین حرفایی که کاملا برمیگرده به نگرش پوزیتیویستی که یا نگرش تجربه گرایی و اصراری که اینجا داشتن که فقط در محدوده محسوسات میتونستن فکر کنن و فقط درباره مسائل ملموسی که با حس و تجربه قابل پیگیری بود میاندیشیدن. ویژگی چهارم، پس اولی شد سستی اندیشه های فلسفی در میان اونها، فقدان یک فلسفه محکم، دومی شد نگاه تجربی افراطی به مسائل و مسائل زندگی، سومی شد انکار دست کم معاد یا دست کم ایمان نداشتن به معاد در زندگی، چهارمی همینه که ما بارها بهش اشاره کردیم، نگاه پراگماتیست، نگاهی که توش منفعت در قبال حقیقت بیش از حد پررنگ میشه. من قبلا چون تو سوره نمل این باره صحبت کردم، الان فقط یادآوری میکنم. ببینید، از نگاه دقیق فلسفی منفعت و حقیقت اینا هر دوش به چهی از وجوه انسانه. انسان همینجوری که فطرتاً میخواد حقیقت رو بفهمه، به یک چیزهایی هم در زندگی خودش علاقه داره، به یک چیزهایی هم علاقه نداره، یعنی بدش میاد. یعنی یه حالاتی رو میخواد براش مطلوب ذاتیه، یه حالاتی هم براش مطلوب ذاتی نیست. بحث اساسی اونجاست که اگر شما بخواید به سمت منفعتی بروید، خوب دقت کنید، اگر شما بخواید به سمت منفعتی بروید، یعنی چیزی که دوست دارید به دست بیارید، ناچارید که به درستی فهمیده باشید که منفعت حقیقی شما در گرمه چی. یعنی اینجایی که شما میخواید به چیزی هم به دست بیارید، یه حالتی رو حاصل کنید یا اصلا یه حالتی بیرون برید، لازمش اینه که دقیق بدونید که واقعا چه چیزی رو میخواید و واقعا و عمیقا چه چیزی رو میخواید. همین مشکل از اونجای آغاز میشه. شما این نگاه عمیق به خودمون و نگاه عمیق به این که حالا واقعا منفعت ما در گروه به چیه رو نداشته باشه، از اینجا به بعد خطای یک شکاف ما رو تهدید میکنه. و اون این که منفعتهایی که دنبالشیم منفعتهای ظاهری هست، منفعتهای دوست دارید بگید پوشالی هست، منفعتهای موقت هست، منفعتهای حقیقی ما چی؟ نیستن. بنابراین اگر شناخت خود و شناخت هستی همواره برای انسان پررنگ باشه، حتی اونجایی که میخواد سراغ منفعت بره احساس میکنه که به اون شناخت لازمه. مثال ساده بزنم دیگه، خیلی وقتا شما یه چیزی رو دوست دارید ولی بعدها خودتون میبینید که اون چیزی که دوست داشتید براتون بد بوده. مریض اگه هر چیزی که دوست داره بخوره، میدونی چه بعضی بشت هست؟ حالا مثال ساده دارم میزنم، شما ممکنه دوست داشته باشید همش بگیرید بخوابید، یه تا جا داشته باشید بخورید، یه دوست داشته باشید پولتون هر جوی دلتون میخواد، ولی بعد خودتون میفهمید که چی؟ آگه همش بگیرم بخوابم، همش بگیرم بخورم، اونه که نمیشه که. اون دوست داشتنها با دوست داشتنهای دیگه مهمی که در درون من هست سازگار نیست. حالا سوال اینه که من اگر دنبال منفعتم هستم، من اگر دنبال منفعتم هستم، منفعت حقیقی من چیه؟ خوشبختی واقعی چیه؟ اگه قراره که به ازای به دست بودن یه چیزایی از دست بدم، پس چی از دست بدم تا چی به دست بیارم؟ این سوال رو دستی کم نگیزا. الهی نامه عطار که ما 8 سال دربارش بحث می‌کردیم، فقط داشت همین سوال رو جواب می‌داد. فقط یعنی توی دیگه چند نفر الهی نامه عطار بودن؟ به دقای احدی ها شما بودیم؟ کامل بودیم؟ بله. الهی نامه عطار همینه، شکسته الهی نامه عطار اینه دیگه. میگه یه خلیفه آمد 6 تا پسر داشت، پسرهاش رو صدا زد، گفت من میخوام وصیت کنم، میخوام ملکم رو تقسیم کنم، میخوام برم. شما بگید 4 روزی میدارید من آرزوشون برآورده کنم برم. پدر خوبی بود، گفت بگید 4 روزی میدارید من آرزوشون برآورده کنم برم. این 6 تا پسر هر کدوم یه چیزی میخواستن. بعد تمام کتاب عطار اینه، میگه این 6 تا پسر هر کدومشون که میگفتن چه آرزویی داریم، باباهای باهاشون وارد بحث میشد، شروع میکرد به بحث کردن. و در طول اون بحث بهشون چند چیز ثابت میکرد. یک، اینی که میگه دوست داری بی خود بگه دوست داری، اینو واقعا دوست نداری. دو، یه چیز دیگه دوست داری. و سه، اینی که میگه دوست داری ورژن تحریف شده یه اون یکی چیز اصلیه که دوست داری. آخرش به 8-6 تا پسر ثابت کرد که همه تون یه چیز دوست دارن. حالا اونا چی میخواستن؟ اون چیزایی که این 6 تا پسر میخواستن خیلی جالبه. من در اون مباحث الهی نامه میگفتم، اوارش هم هنوز هست به نظر، خیلی مباحث جالبی باشه، در اونجا میگفتم که به نظر من تمام تاریخ ادبیات و تاریخ فلسفه بشر رو بگردید، همه آرمان‌های بشری در همین 6 تایی که عطار گفته خلاصه میشه. مثلا پسر اول گفت من دختر شاه پریان میخوام، پسر دوم گفت من کیمیاگری میخوام، پسر سوم گفت من جادوگر، حالا عدداش اول دوم شاید من جابجا بگم، ولی مثلا سومی گفت من جادوگری میخوام، چهارمی گفت من جان جهان نما میخوام، پنجمی چی میشه؟ شما بگم اینا دقیقا آرزوهای تاریخ بشره. ثروت، سکس علم جام جهان نما، تکنولوژی جادوگری، یعنی به هر شکلی که بخوام در بیام، هر کاری که بخوام بتونم بکنم، قدرت بگو، قدرت، ثروت، شهرت. واقعا بشر در ادبیاتش دنبال چه چیزی غیر از اینجور چیز هست؟ عطار با اونه وارد بحث میشود و میگو همه تونه ثابت میکرد بهشون که توی که میگی دختر شاه پریان تو رو نمیخوایی و ثابت میکنم چرا نمیخوایی، تو یه چیز دیگر رو میخوایی و بهت نشون میدم که اون چیز دیگری که میخوایی چگونه ورژن تحریف شده اون چیز اصلیه که میخوایی، یه چیز دیگری میخوایی اون تحریف شده در نگاه تو، تو فکر میکنی اینو میخوایی همه تو. و تمام استدلال عطار هم اینجا بود که آقا جان باید حقیقت رو درست فهمی، باید خودت رو درست بشناسی، باید جهان هستی رو درست بشناسی، باید اون قدرت ثروتی که میگی میخوای رو اون رو هم درست بشناسی، ببینی واقعا اون رو میخوای. مثلا یکی از استدلال عطار این بود، من بسیار ریاضیدانی به شما بگم، مثلا فرض کن میگفت اونی که میگه من ثروت میخوام، اون اولا ثابت میکنم این ثروت نمیخواد، قدرت ناشی از ثروت رو میخواد، من این ثابت میکنم برات. چرا؟ مثلا بعد میگو بس مثال برات بزنم، اگه هیچ انسان روی زمین نباشه تو بازم طلا میخوای؟ هم میخواید بس طلا مثلا کود کنی داشته باشی؟ بازم پول میخوای؟ اسکلاس میخوای؟ خب باید چی کار بکنی؟ تو ثروت رو نمیخوای، تو چون دیدی در زندگی اجتماعی با این ثروت به قدرتی میرسی و با داشتن این پول میتونی مثلا اراده خودت رو اعمال کنی، چیزی میخوای به دست بیاری، واسه همین فکر میکنی ثروت میخوای، ولی تو ثروت رو نمیخوای. اگه ثروت رو ذاتا میخواستی، حتی